ساعت 10 صبح در ایران است. من بابک غفوری آذر هستم با آخرین خبرها از رادیو فردا. نمایندگان ایران و آمریکا در نشست شورای امنیت سازمان ملل به جدال لفظی پرداختند. مقام‌های ترکیه می‌گویند هواپیمای سقوط کرده حامل رئیس ستاد کل ارتش لیبی دچار نقص فنی شده بود. و آلودگی هوا در تهران و اصفهان ادامه دارد. وقت بخیر همراهان رادیو فردا، خوش آمدید به این بخش خبری. سه‌شنبه شب نشست شورای امنیت سازمان ملل در مورد برنامه هسته‌ای ایران برگزار شد و در این نشست نمایندگان آمریکا و ایران بر سر شرایط احیای مذاکرات هسته‌ای به جدال لفظی پرداختند. در این نشست نماینده آمریکا گفت واشنگتن آماده مذاکره مستقیم و معنادار با تهران بر مبنای غنی‌سازی صفر است.
The United States remains available for formal talks with Iran, but only if Tehran is prepared for direct and meaningful dialogue.
نماینده ایران هم در مقابل با رد شروط واشنگتن گفت که دیپلماسی فقط در صورت تغییر مسیر اروپا و آمریکا ممکن است. این نخستین نشست شورای امنیت سازمان ملل پس از فعالسازی سازوکار ماشه و بازگرداندن تحریم‌های سازمان ملل بر مبنای قطعنامه 2231 بود و به درخواست چند کشور اروپایی، کره جنوبی و آمریکا با وجود مخالفت روسیه و چین برگزار شد. مقام‌های ترکیه می‌گویند هواپیمای حامل رئیس ستاد کل ارتش لیبی لحظاتی پیش از سقوط با مشکل قطعی برق روبرو شده و درخواست فرود اضطراری کرده بود. این هواپیمای خصوصی سه‌شنبه شب لحظاتی پس از پرواز از فرودگاهی در آنکارا پایتخت ترکیه از رادار محو شد و ساعتی بعد وزیر کشور ترکیه سقوطش را تایید کرد. محمد علی احمد الحداد رئیس ستاد کل ارتش لیبی و 8 نفر دیگر در سقوط این هواپیمای جت فالکون کشته شدند. این هواپیما از ترکیه به لیبی می رفت. دولت لیبی گفته است تحقیقات درباره دلایل سقوط هواپیما از جمله شرایط فنی آن را آغاز کرده است. داده‌های شاخص کیفیت هوا نشان می‌دهد که بخش‌های گسترده‌ای از استان تهران در شرایط ناسالم و در برخی مناطق حتی ناسالم برای همه گروه‌ها قرار گرفته. میزان آلودگی هوا در استان اصفهان نیز به سطح هشدار نارنجی رسیده است. به همین دلیل مهد کودک‌ها و پیش‌دبستانی‌های استان تهران به جز شهرهای رباط‌کریم و فیروزکوه و نواحی ششگانه استان اصفهان امروز چهارشنبه تعطیل هستند و کلاس‌های مدارس ابتدایی به طور مجازی برگزار می‌شوند. دانشگاه‌های اصفهان و چند شهرستان این استان نیز غیر حضوری خواهند بود. برگزاری مسابقات فوتبال در استان تهران نیز لغو شده است. همچنین طرح زوج و فرد از در منزل در تهران از ساعت 6:30 صبح تا 8:30 شب اجرا می‌شود. بر اساس داده‌های رسمی 54,000 مرگ در سال در ایران به آلودگی هوا منتسب است. در همین حال با تصمیم ستاد مدیریت بحران استانداری آذربایجان غربی مراکز آموزشی و تمام مقاطع تحصیلی مدارس این استان شامل پیش‌دبستانی، ابتدایی، متوسطه در 2 نوبت صبح و بعد از ظهر امروز چهارشنبه 3 دی‌ماه به منظور پیشگیری از شیوع آنفولانزا به صورت غیر حضوری برگزار خواهند شد. در این حال اعلام شده است که آزمون‌های نهایی استان روز چهارشنبه پابرجاست و طبق برنامه برگزار خواهد شد. رعایت اصول بهداشتی، استفاده از ماسک در صورت حضور در محیط‌های شلوغ و سربسته و شستشوی مکرر دست‌ها اکیداً توصیه شده است. پارلمان اسرائیل کنست روز سه‌شنبه با تصویب متممی جدید قانون موسوم به ممنوعیت فعالیت رسانه‌های خارجی را تا پایان سال 2027 میلادی تمدید کرد. این قانون که در ابتدا برای دوران وضعیت فوق‌العاده جنگ غزه وضع شده بود، به دولت اجازه می‌دهد فعالیت هر رسانه خارجی را که تهدیدی برای امنیت ملی تشخیص دهد متوقف کند. بر اساس این مصوبه وزیر ارتباطات با تایید نخست وزیر و مشورت نهادهای امنیتی اختیار دارد دفاتر رسانه‌های خارجی را تعطیل، تجهیزات آنها را ضبط و وبسایت‌هایشان را مسدود کند. برای اجرای این قانون نیازی به بررسی یا نظارت قضایی نیست. سازمان گزارشگران بدون مرز این اقدام را حمله جدی و اسفبار به آزادی مطبوعات توصیف کرده و خواستار لغو فوری آن شده است. نیروهای اوکراینی از شهر سیبرسک در شرق این کشور عقب نشینی کردند. به گزارش رویترز، بنابر اعلام ارتش اوکراین در روز سه‌شنبه، این عقب نشینی نیروهای روسیه را به اسلوویانسک حدود 30 کیلومتری غرب سیبرسک نزدیک کرده است. شهری که جزو شهرهای مهم منطقه صنعتی دونباس محسوب می شود. با وجود این عقب نشینی، ارتش اوکراین اعلام کرده است همچنان فشار بر سیبرسک را ادامه می دهد و تلاش می کند مسیرهای لوجستیکی نیروهای روسیه را قطع کند. سازمان غذا و داروی آمریکا روز دوشنبه قرص داروی لاغری پرفروش وگووی را تایید کرد. این دارو که پیش از این فقط به صورت تزریق هفتگی در دسترس بود، از سال جدید میلادی به صورت قرص روزانه عرضه می شود. کارشناسان می گویند ورود داروهای خوراکی ضد چاقی می تواند دسترسی به آنها را افزایش دهد. گلناز اسفندیاری گزارش می دهد.
قرص ویگووی اولین قرص لاغری در نوع خود است که از سازمان غذا و داروی آمریکا مجوز گرفته است. این قرص حاوی 25 میلی گرم سماگلوتیت است، همان ماده مؤثر در داروهای تزریقی ویگووی که برای لاغری مورد استفاده قرار می گیرد. نوو نوردیس، شرکت دانمارکی سازنده داروی ویگووی، گفت که خوردن یک قرص در روز جایگزین مناسبی برای تزریق است و همان اثر کاهش وزن را دارد. یک مطالعه 64 هفته‌ای در مراحل پایانی نشان داد که شرکت کنندگانی که قرص ویگووی مصرف می کردند به طور متوسط 16.6% از وزن بدن خود را از دست دادند، در حالی که این رقم در گروه دارونما تنها حدود 2% بود. انتظار می رود قرص ویگووی در اوائل ژانویه 2026 در ایالات متحده آمریکا عرضه شود. تولید انبوه دارو در کارخانه‌های آمریکا آغاز شده و شرکت نوو نوردیسک انتظار دارد که بتواند تقاضای بازار را پاسخ دهد. نوو نوردیسک اعلام کرده دوز آغازین قرص ویگووی با قیمت حدود 149 دلار در ماه از سوی برخی ارائه دهندگان عرضه خواهد شد. نوو نوردیسک می گوید این قرص می تواند برای کسانی باشد که نسبت به تزریق دچار ترس و تردید هستند. با ورود قرص ویگووی، بازار داروهای لاغری وارد مرحله تازه‌ای می شود. شرکت ایلای لیلی نیز در حال توسعه قرص لاغری خود به نام اورفوگلیپران است. این شرکت در حال حاضر در انتظار تایید این قرص از سوی سازمان غذا و داروی آمریکاست.
دو مرد روز سه‌شنبه به جرم توطئه برای کشتن صدها نفر در حمله‌ای الهام گرفته از داعش علیه جامعه یهودیان در منچستر بریتانیا مجرم شناخته شدند. بازرسان پرونده اعلام کردند این حمله می‌تواند به یکی از مرگبارترین حملات تروریستی در تاریخ بریتانیا تبدیل شود. متهمان پرونده ولید سعداوی 38 ساله و عمار حسین 52 ساله قصد داشتند با استفاده از سلاح‌های خودکار دست به کشتار جمعی بزنند. رئیس پلیس ضد تروریسم شمال غرب بریتانیا اعلام کرد که این افراد قصد داشتند نقشه‌ای بسیار پیچیده و مرگبار اجرا کنند، اما نفوذ ماموران مخفی در شبکه ارتباطی آنها مانع از عملیاتی شدن این توطئه شد. و مقام‌های قضایی آلمان روز سه‌شنبه اعلام کردند مردی که متهم بود به طراحی حملات تروریستی و فرستادن بسته‌های آتش‌زا به مقصد اوکراین در سوئیس دستگیر و برای محاکمه به آلمان مسترد و روانه زندان شد. به گزارش خبرگزاری آلمان، دادستانی فدرال این کشور اعلام کرد این فرد متهم است که با دستور مستقیم از سوی نهادهای وابسته به روسیه قصد داشته همراه دو همدست دیگر خود که همگی اوکراینی هستند، بسته‌های حاوی مواد منفجره و آتش‌زا را به مقصد اوکراین ارسال کند. این محموله‌ها به گونه‌ای طراحی شده بودند که در حین جابجایی منفجر شوند و آتش بگیرند. سرویس‌های اطلاعاتی آلمان در ماه‌های اخیر بارها نسبت به افزایش فعالیت‌های جاسوسی و خرابکارانه روسیه به ویژه در زیرساخت‌های حمل و نقل و تدارکات هشدار دادند. سپاس از اینکه همراه این بخش خبری از رادیو فردا بودید.